خب قراره که یه گفتگو داشته باشیم همین حالا با یکی از مسئولان کشورمون، معاون پارلمانی رئیس جمهور جناب آقای سید محمد حسینی مهمان ما هستن. امروز مراسمی هم در تهران برگزار میشه درباره بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر. میدونیم که امروز سال روز بمبگذاری در ساختمان نخست وزیری هست، فاجعه ای که یکی از در حقیقت میتونم بگم اتفاقات بدی بود که به سبب جریان ترور در کشورمون صورت گرفت. آقای سید محمد حسینی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم و گرامی میداریم یاد شهیدان رجایی و باهنر رو در 40مین سالگرد شهادت این دو دولت مرد مکتبی انقلابی و مردمی. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من دو تا خواهش ازتون دارم. یکی اینکه لطفاً بلندتر صحبت بکنید که شنوندگانمون هم بتونن با کیفیت بهتری صدای شما رو بشنوند. و خواهش دومم این هست که با توجه به اینکه امروز روز ملی مبارزه با تروریسم هست، یه مقداری بفرمایید از فرایندی که ما داریم در حقیقت اجرا میکنیم در کشورمون با توجه به مسئولیت‌هایی که شما هم در طول سال‌های گذشته داشتید و حالا مسئولیت جدیدی که چند وقتی هست به عهده گرفتید. ما آسیب‌های بسیار زیادی از ترور دیدیم، اشخاص بسیار بزرگی رو از دست دادیم، چه اونهایی که در حقیقت ریشه فتنه داخلی داشتن، چه اونهایی که ریشه خارجی داشتن، و همه این بزرگواران افرادی بودن که نقش تأثیرگذاری در جریان بلوغ انقلاب و به وجود اومدن انقلاب داشتن. بفرمایید که ما الان در شرایطی که 40 سال داریم از یک نقطه بزرگ از در حقیقت اتفاقات ترور در کشور رو میگذره، چه میکنیم برای مبارزه با این فرایند؟
خب سال 60 سال عجیبی بود برای ملت ما و ما قربانیان زیادی رو تقدیم کردیم، از مسئولین تراز اول کشور تا روحانیون، ائمه جمعه، شهدای محراب و مردم عادی کوچه و بازار که به جرم این که طرفدار انقلاب هستند، بسیجی هستند، اینها رو منافقین به شهادت میرسندند و ترور میکردند که بالغ بر 17,000 شهید ترور ثبت شده، نامشون، مشخصاتشون و به مجامع جهانی هم ارسال شده و این سوال مطرح بوده همواره چرا غربی ها که مدعی مبارزه با تروریسم هستند، اینها از منافقینی که این همه ظلم و جنایت و خونریزی کردند حمایت میکنند و نشون میده که اینها ادعاهای بی جایی میکنند و حرف و عملشون یکی نیست. خب خوشبختانه بعد از اون کشور به نوعی آسیب شناسی کرد و نفوذی هایی که بودند اینها رو شناسایی کردند با سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق که مسلح بودند و توانسته بودند برخی از جوانها افراد رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن، با اینها مبارزه بشه و افشاگری بشه درباره اینها. خب ما کمتر آسیب دیدیم ولی خب میبینیم که باز از طی سالیان مختلف، حتی شما اخیرا بیاد دارید که شهید فخری زاده به شهادت رسید.
بله.
خب اینها تلاش میکنن که چهره‌های مؤثر، عناصر مفید کشور رو مثل دانشمندان هسته‌ای رو ترور کنند و خب باید نیروهای امنیتی ما، اطلاعاتی ما مراقب باشن، مردم ما مراقب باشن، ولی در مجموع میتونیم بگیم که ما شرایط مناسبی داریم. ببینید که اطراف ما چه وضعیتی است، در افغانستان، در عراق، حضور داعش در کشورهای مختلف که ناامنی رو به همراه دارند، اما در مجموع ما تونستیم امنیت و آرامش رو در کشور داشته باشیم، ولی جا داره که در محافل جهانی بیشتر کار کنیم و این که ما قربانی تروریسم هستیم این رو مطرح کنیم، غربی ها رو به چالش بکشیم، اونها مدعی نشن که ایران مثلا اهل خشونت هست، ایران رعایت نمی کنه قوانین بین المللی رو، که باید خودشون محاکمه بشن، مؤاخذه بشن و متهم هستند. در هر صورت این مناسبت ها فرصت مغتنمی هست که ما هم تجلیل کنیم، تکریم کنیم از این شهدای والا مقام.
درست.
و هم برای نسل جوان تبیین کنیم که چه روزهای سختی بر کشور ما گذشته و کسانی که الان در اروپا میشینند و به اسم آزادی، به اسم انسانیت، صلح، دوستی حرف میزنند، اینها چه سابقه‌ای دارند و چه پیشینه پلیدی دارند. اینکه رهبر فرزان انقلاب در بیانیه گام دوم تاکید میکنند که جوانها تاریخ رو بدونند، به ویژه تاریخ معاصر، به خاطر همین که باید جریان شناسی جوانهای ما قوی بشه، افراد آدمها رو بشناسند که اینها چه کردند، که الان هم بخوان با جنگ روانی، تبلیغاتی، رسانه‌ای نسل جوان ما رو که اون روزها نبودند، این صحنه‌ها رو شاهد نیستند، نبودند، اینها رو بخوان تحت تأثیر تبلیغات دروغین خودشون قرار بدن.
درسته. این نکته آخری که فرمودید نکته خیلی مهمی هست جناب آقای حسینی. ما شخصیت‌های برجسته‌ای در تاریخ انقلاب داشتیم که متأسفانه با ترور به شهادت رسیدند و ما نتونستیم که از نعمت حضورشون بهره‌مند بشیم، و اینی که ما بتونیم این افراد رو به در حقیقت آیندگانمون بشناسونیم و دلیل این که در حقیقت گروه‌های مختلف تروریستی از فرغان گرفته تا همین گروه‌هایی که اشاره هم فرمودید که شهید فخری زاده رو در حقیقت با ترور به شهادت رسوندن، با چه نیتی این کارها رو کردن خیلی مهمه. میخوام ببینم برای این میتونیم شاهد برنامه ریزی ویژه‌ای باشیم، مثلا برای مدارسمون، برای دانش آموزا؟
بله، ببینید، هم در کتاب‌های درسی ما باید این قهرمانان واقعی ملت بیشتر معرفی بشن، به جایی که جوان‌های ما دنبال الگوهای غربی باشن، بدونن که ما چه شخصیت‌هایی داشتیم که تمام زندگی خودشون رو وقف خدمت کردن، وقف مبارزه کردن. شخصیتی مثل شهید رجایی قبل از انقلاب مبارزه میکرد، زندان رفت، انواع شکنجه ها رو تحمل کرد، بعد هم که به عنوان وزیر آموزش پرورش، نخست وزیر و رئیس جمهور انتخاب شد، به دنبال منافع شخصی، به دنبال رفاه، اینها به هیچ وجه نبود، به دنبال این خدمت به مردم بود. و اگرچه دوران ریاست جمهوریشون بسیار کوتاه بود، فقط 28 روزشون رئیس جمهور بود،
کمتر از یک،
اما نام و یادش همیشه زنده هست.
آره واقعا آقای حسین، من همیشه به توی برنامه ها وقتی که به یه همچین مناسبت هایی میرسیم یادآوری میکنم و حیفم میاد که امروز همین رو نگم.
بله.
واقعا من فکر میکنم سبک زندگی شهید رجایی باید الگوی بسیاری از مدیران ما در کشور باشه، اونهایی که
بله.
امروز دارن توی شرایط عجیب و غریبی و با فاصله بسیار زیاد از مردم زندگی میکنن. شاید نباید اون تابلوی سردر منزل شهید رجایی که نوشته باور کنید اینجا خانه رئیس جمهور ایران هست رو فراموش بکنن، و این میتونه که یک درسی باشه برای مسئولان کشور ما که چطور با ساده زیستی میشه دل مردم رو به دست آورد و کنارشون بود. آقای دکتر حسینی عزیز، امروز مراسمی هم به همین مناسبت برگزار شد در تهران، حضرت عالی سخنرانش بودید، یه مقدار میفرمایید از مراسم؟
در جوار مرقد نورانی شهید رجایی و باهنر و شهدای هفته تیر شهید بهشتی در بهشت زهرا مراسمی داشتیم که شورای هماهنگ تبلیغات بانی این مراسم بودند، خانواده های معظم شهدا، برادر شهید رجایی، برادر مهندس باهنر، برادر شهید باهنر یعنی مهندس باهنر، و خانواده های مکرم شهدا حضور داشتند، خبرنگاران، رسانه های مختلف. و این یک وظیفه هست که ما یاد چنین شهدایی رو گرامی بداریم، اینها همواره الگو هستند. من بر این نکته تاکید کردم که زندگی شهید رجایی و باهنر نه تنها برای مردم بلکه برای مدیران به ویژه درس هست، الگو هست، و ویژگی هایی که داشتن، به ویژه این که ما الان در آغاز حرکت دولت 13 هستیم و تک تک وزرا، اعضای دولت باید بیشتر با رفتار و سلوک و منش فردی و اجتماعی امثال شهید رجایی و باهنر آشنا باشند. اگر ما میگیم دولت مردمی، خب اینها مردمی بودند، اینها هیچ فاصله نداشتند با اون روحیه تواضع، فروتنی و خاکساری که داشتن. بله، ما یک دولت مردی هم داشتیم مثل بنی صدر که با اون غرور و تکبری که داشت سنخیتی با یک کارگزار نظام اسلامی نداشت. بعد هم دیدیم که عاقبت به خیر نشد. بالاخره این انقلاب این همه شهدا خونشون رو تقدیم کردن و این شجره طیبه با خون عزیزان بهترین ها آبیاری شده. اینطور نیست که کسی با منش و رفتار غلط و سبک زندگی غربی و با اون سیاست و معنای حقه و فریب و کلک بخواد استمرار بده دوام خودش رو. بالاخره انقلاب اینها رو کنار میزنه. لذا ما باید بیاییم با روحیات و رفتار و منش امثال شهید بجایی و با هنر بیشتر آشنا بشیم. اون متانت، اون صداقت، اون تواضع، اون شجاعت، اون مردمی بودن، ساده زیستی، همه اینها رو انشاءالله فرا بگیریم تا اینکه بتونیم خدمت بیشتری به مردم بکنیم و اون اعتمادی که آسیب دیده، اون بزرگترین سرمایه کشور سرمایه اجتماعی هست.
نکته که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن در دیدار اخیرشون با اعضای جدید دولت.
در سالهای اخیر متأسفانه رفتار برخی مسئولین و مدیران باعث شده که مردم اون اعتماد قبلیشون کاهش پیدا بکنه. باید دولت جدید با تمام توان در خدمت مردم باشه، نه تنها دولت، قوه مقننه مجلس، قوه قضایی، نهادهای انقلاب، همه دست به دست هم بدن. دارن که شرایط
فکر میکنم الان بهترین شرایط برای این همسویی هم هست دیگه آقای حسینی. مجلس فکر میکنم حداقل من به یاد نمیارم که در دوره‌ای باشه که تقریبا تمامی وزرا به غیر از یک وزیر پیشنهادی رو بهش رأی اعتماد داده باشه. طبیعتا مجلس و دولت همسو و همفکر هستن. قوه قضاییه هم که همینطور هست. امیدوارم که اتفاقات خوبی در نتیجه این همکاری بیفته و حال مردم خوب بشه. آقای دکتر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم.
قربان شما. خدا نگهدارتون.